بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم، اهل بیت مکرمش، به ویژه سید الشهدا علیه الصلاة و السلام صلواتی هدیه بفرمایید. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف، صلوات دیگری محبت کنیم. عنوان بحث ما کدام حسین علیه السلام و کدام کربلاست؟ مباحثی گذشت. هر شب در جمع‌بندی اگر شرایطش بود سعی کردیم در یادآوری و جمع‌بندی نکاتی به قبل هم اضافه کنیم. بحث دیشب دو قسمت داشت. قسمت اول تتمه تصویر ناقصی که در بین غیر شیعیان بود که حکومت را ناپاک و شأن سید الشهدا را عجل میدید. تو چند جمله عرض کردیم که علت این که حکومت رو ناپاک میدید این بود که اولا حکومت یزید رو مشروع میدید. مشروع یعنی واجب دستور داد به جنگ بری و بکشی و مثال های دیگه. از طرفی پلیدی میدید، قبائح میدید، خلاف اخلاق میدید. به این جنبندی رسیده بود که خب بالاخره این حکومت باید حتما دست یه یزیدی باشه. عرض کردیم ریشه این که حکومت یزید رو مشروع میدید چی بود؟ این بود که اهل اصالت قدرت بودن. میگفتن قدرت اصله، جایی که قدرت اصله برای کسبش آدم هر کاری ممکنه بکن، هر کسی و هر جوری از سر راش برداره. کما این که سید الشهدا که هیچ، زهرای اطهر سلام الله علیها که جنگی نکرده بود، لشکرکشی نکرده بود، بانوی باردار بود، ولی به خانه او حمله شد. قدرت وقتی اصل بشه هر معارضی رو از سر راهش بر می‌داره، چه با اخلاق چه بی اخلاق. یه نمونه ای رو هم نمیدونم گفتم یا نه، ظاهرا نگفتم، تو این جنبندی قسمت اول ضروریه که شما ببینید تا چه فجایعی پیش رفت. در صحیح بخاری این اومده. وقتی قدرت اصل بالاترین گناه میشه تضعیف این قدرت مطلقه غیر اخلاقی. عبدالله ابن عمر سخنرانی کرد، همون کسی که به سید الشهدا سال 61، یعنی سال 60، یکی دو ما مونده به شروع سال 61، گفتش که آقا نرو، تو پسر پیغمبری، شأن تو عجل، با دنیا کار نداشته باش. اینجا تریپ اخلاقی برداشت برای سید الشهدا. سال بعد رو کرد. کسی حکم شرعی صادر میکنه مال قبل و بعد هم هست دیگه، یعنی بگه آقا فلان کار واجب است، خب یعنی دیروز هم واجب بوده، فردا هم واجبه دیگه، موقت که نیست. سالی که سید الشهدا قیام کرد این رو به زبون نیاورد که بعدن گردنش بخوان بندازن. سال 62 که مردم مدینه علیه یزید اقدام کردن، یه سخنرانی کرد در مدینه، در صحیح بخاری آمده، گفت آقا میدونید اکبر کبائر، بزرگترین گناهان، فجیع‌ترین فجایع چیه؟ میدونید چیه؟ گفت یونسب لکل قادر لواء یوم القیامه. این متن صحیح بخاری. گفت روز قیامت از بین گناهکاران، قادرها، پیمان شکنان، خائنان، اینها رو رسوا میکنه خدا قبل از این که محاکمشون کنه. بالا سر هر یکی پرچم رسوایی میزنه. و انی لا اعلم و قدرن اعظم. حالا در بین این بی‌آبروهای قیامت بی‌آبروترین کیه؟ این که من ان یبایع الرجل علی بیع الله و رسوله ثم یغدر. این که با یه نفر که بیعت شده بیعتشو بشکنید، یعنی یزید، چون مردم مدینه مقابلش وایساده بود. بزرگترین گناه و آبروریزی در قیامت اینه که مقابل یزید وایسی. این خب داره پارسال هم میگه دیگه، داره پارسال هم میگه. تو این منطق قدرته که تصمیم میگیره چی به چیه. و یه مثال دیگه هم باز بزنم، این بخش اول رو آنچه گذشتش رو تمام کنم. برادران مسلمان ما میگن هر کسی شهادتین بگه، یعنی شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر اکرم، بعد مثلا فرض در این مکان پیغمبر اکرم تشریف دارن، از این در بیاد از اون در بره، فارغ از این که پیغمبر رو دید یا ندید، شهادت این گفته، مسلمان شده، این در بیاد اون در بره، این آدم یه شرایطی داره، عدالتش قطعیه، راستگوه، تعمد بر دروغ نداره، تعمد بر گناه نداره معمولا. اگر کسی، ابن تیمیه میگه، به این آدم بگه کم دانش، من وصفه هم میگه به قلت العلم، بگه قلیل علمش، نگه مثلا نفهم، بگه کم دانش. اینو باید شلاق زد. چرا؟ اصحاب پیغمبر را باید حرمتشون حفظ کن. ما حالا فعلا در صدد نقدش نیستیم. اگر بگه ایشون سخاوت نداره، باید شلاقش زد. بگه ایشون شجاعت نداره. میبینید عبارات خیلی صورتی کمرنگ. اول جبن میگه باید شلاق زد. درست شد؟ نگاه اینا اینه که کسی شهادتین گفته باشه، یه لحظه پیغمبر رو ببینی از کنار پیغمبر رد بشه، این شرایط رو داره. 700 تا صحابی بعضیشون قدیمی رو در مدینه تو همون سال 62 سر برید لشکر یزید. نه اینکه بگه کم دانش، سر برید. و اصحابی رو هم داغ، عذر میخوام، داغی رو که دامدار به حیوانش میزنه که با حیوانای دیگه قاطی نشه رو به اینا زدن که تو برده یزیدی، حیوان یزیدی. اما چی میگه عبدالله ابن عمر؟ میگه گناه کار کی بود؟ این احترام تا وقتی مقابل قدرت قرار نگرفتی، مقابل قدرت قرار بگیری تو خائنی، تو گناهکاری. این شیوه، این نگاه مجوز هر جنایتی میده دیگه. تمام مقدساتش هم قید به این خورده. مقدسه مگر اینکه جلوی، برای همین شما کربلا رو ببینید، حالا روم نمیشه، دلم هم نمیاد بعضی اتفاقات رو بگم، اونم شب عاشورا. خیلی بیادبی در کربلا رخ داد. لباس کهنه زخم خورده ارزش فروش که نداشت. اینا که مقدسات نمیفهمیدند. یه چیزی دست امام بهش بخوره، دستمالی باشه که دست امام باشه، برای ما با عالم قابل قیاس نیست. اینا که اینجوری نبودن که، اینا میخواستن غارت کنن. ارزش مادی غیر از اون تقدس نداشت، اما حد که حرمت کردن برای اینکه عبرت سایرین بشه. چرا؟ قدرت مطلق است. این یه مسیر. وارد بحث جدیدی شدیم، یعنی یه زاویه جدیدی عرض کردیم. حالا بیایم تو خودمون. یکی از اون چیزهایی که هدف من بود از این دهه که محضر شما بودم، چند تاشو قبلا لو دادم، این بود که من بگم شما هر نگاه سیاسی اجتماعی دارید برای خودتون محترمه، به بنده هم ربطی نداره. شما لازم نیست مثل من فکر کنید، منم لازم نیست مثل شما فکر کنم. شما باید حجت داشته باشید، قیامت حساب پس بدید، منم برای خودم، و هیچ مشکلی هم نداره متفاوت فکر کنیم. اما هم من هم شما نگاه سیاسی اجتماعیمون مستقیم در نگاه ما به سید الشهدا اثر میذاره. خواستم اینو بدونیم. همین، ما تو این دنیا تا وقتی دستمون به امام زمان در وانافدان نرسیده، ممکنه یه چیزی رو مطمئنم باشیم بعدن آقا تشریف بیارم بفهمیم غلط بوده. راهی که ما الان داریم شبیه همون کاریست که در عید فطر انجام میدیم. من میگردم ببینم باید حکم شرعی رو از کجا بگیرم، به آیت الله الف میرسم. شما میگی من مجتهدم، ایشون میگه آیت الله به، به سه تا نظر میرسیم، اما هیچ کدوم اونی که بیدین نمیدونیم. میگه به حجت رسیده دیگه، انگار که یه پزشک میگه جراحی کن، اونی که پزشک میگه یه کار دیگه بکن. دعوا نداریم، هممون میخوایم به دین عمل کنیم، دستمون به امام زمان ارواح نافدان نمیرسه. من اینطوری به اطمینان و حجت رسیدم، ایشون اونطوری، اون یکی هم اونطوری. لذا نمیخوام بگم باید هم، اصلا قرار نیست همه هم فکر بشن. اینو جلوتر میگم چون راجع به یک جریانی با یه تعبیر خاص دارم حرف میزنم، ممکنه کسی تو ذهنش اعتراض بیان. من میخوام بگم نباید اعتراض بیان. ما مکلف نیستیم مثل هم باشیم، ما مکلفیم به حجت عمل کنیم. حجت هم معلومه سر جاش، حجت یعنی هرچی دلم خواست، نه که حجت خودم ولی میفهمم هر کاری دلم خواست کردم یا به حجت عمل کردم. دیگران اگه منو دوست داشته باشن میتونن یه گوشه‌ای با من صحبت کنن، بگن فلانی تو حیفی، با من صحبت کنن، میگم خیلی ممنون از تذکرتون، فکر میکنم، خودم تصمیم میگیرم آخر باید چیکار کنم. عرض کردیم بعد از این مقدمه که یک جریانی به خاطر نوعی تحلیل از بعضی روایات به این نتیجه رسیدن که آقا در زمان غیبت امام زمان تشکیل حکومت ممنوعه. روایاتی هست همون جور که مرجع من و شما ممکنه اختلاف در نظر پیدا کنه، پزشک من و شما، بنده کرونا دلتا گرفتم 16 تا پزشک 16 جور راه درمانی گفتن، قاعدتا دلسوزم بودن، این تشخیصشون بود دیگه، امام زمان که نیست که معصوم باشه. اختلاف اجتهادیه، اختلاف متخصص هاست تو هر رشته ای. خب روایتی رو یه عده ای یه جور برداشت میکنن، روش هم استدلال میکنن، عده ای جور دیگری. حالا نمیخوام وارد بشم داوری کنم، از موضوع بحث ما بیرونه. اینا این عزیزان ما، چرا میگی عزیزان ما؟ چون شیعیان اهل بیتن، چون همین ایام دارن عزاداری میکنن برای سید الشهدا، چون اونا مثل ما خرجی میدن برای سید الشهدا، اسم اهل بیت بیا زار میزنن. ما بنده، شما نمیدونم، طیف متفاوته. من توی این موضوع ممکن اختلاف نظر داشته باشم، بهشت و جهنم اینا به این ربط نداره، اگر حجت هر کی داره کمون که من. اینا توی این موضوع میگن حکومت تشکیل دادن ممنوع است. واضحه بحث منم علمیه، نه مسئول اطلاعاتم من که اگر یه نفر توطئه امنیتی میکنه اینا به من ربط نداره، اون رو ترجاش، نه قاضی ام پرونده ای کسی داره، بنده در موضوع علمی دارم صحبت میکنم. لذا اگر یه نفر یه جایی با یه کسی در یه جایی، یه نفوذی در یه جایی، اینا بحثا مربوط نیست. اینا به خاطر بعضی روایات اینجور برداشت میکنن تشکیل حکومت ممنوعه. چون تشکیل حکومت ممنوعه و چون از قیام سیدالشهدا الگوگیری برای تشکیل حکومت بعضی میکنن، اینا رو قیام سیدالشهدا نظرات خاص دارن، نه اینی که اشتباه نشه، نه اینی که بشینن فکر کنن بگن قیام امام حسین رو چپ معنا کنیم، نه، چون اون نگاه رو قطعی میدونه تو ذهنش، برداشتش اینه قیام تشکیل حکومت ممنوع قطعا، فکر کرده قطعیه، حداقل از نظر من فکر کرده قطعیه، لذا میگه پس نباید کربلا حضرت دنبال تشکیل حکومت باشه. اینطوری بنابراین کربلا رو یه جور دیگه ای تفسیر کرده. من حتی نمیگم نیتش سوئه، من نمیدونم نیتش چیه، کما اینکه شما نمیدونید نیت من چیه، انشالله خدا نیتم همون خیر قرار بده. اینا دو سه جور حرف زدن راجع به سیدالشهدا به خاطر این نگاهشون. بحث ما چون تأثیر نگاه و روایت بر موضوعات به اینجا رسید، وگرنه موضوع ما نقد اون جریان نیست. تو ده اول محرم کار به این کارا نداریم که. یکی شماره یکی این بود که میگفتن آقا ما اصلا کلن کربلا نمیفهمیم. حالا چی میگی؟ همش اسراره. ما عرض کردیم این چون بحث دقیقیه دارم جنبندی میکنم، با اینکه وقتم هم داره میگذره این موضوع حساسه، باید دقت کرد. ما میگیم عزیز من، تو که میگی من کربلا رو نمیفهمم، میدونی یعنی چی؟ سید الشهدا که با یه زبان دیگری صحبت نکرد، عربی صحبت کرد. نمیفهمم یعنی رفتار حضرت ظاهرا خلاف عقل بود. اگه کاشانی میگفت میگفتن کاشانی غلط کرد. سید الشهدا بگه معصومه، میگه من نمیفهمم، مؤدبانه غلط استه. میگن آقا دوتا، میگن کاشانی میگه 5 تا، میگن کاشانی غلط کرد. میگن امام زمان فرموده، میگی لابد سریه که من نمیدونم. انصافا اینو میگی دیگه، جرأت میکنیم. امام زمان معصوم، علم ما چیه؟ و ما اوتی تو من العلم الا قلیلا. به معصوم که برسه آدم احتیاط میکنه، ادب میکنه. اینایی که میگن نمیفهمیم کلن کربلا رو، نمیفهمیم یعنی ظاهرا غلط میبینیم، منتها چون معصومه میگیم فعلا نمیدونیم. در واقع برگشت این نظر به همون نظر برادران غیر شیعه است که میگفتن یه پهلوان خطاکاره، منتها اونا اینقدر ادب نمیکردن، صاف پوسکنده میگفتن خطاست، اینا میگن نمیفهمیم. مطالبی گذشت از جمله که گفتیم سید الشهدا عذری باقی نذاشت در تبیین. این یه گروه بود. یه گروهی از همین جریان میگن آقا رفتاری که سید الشهدا در کربلا کرد تکلیف خاصه، عام نیست. خوب دقت بفهم یعنی چی چی؟ میگن ببین، برای غیر معصوم که مستقیم خودش ارتباط داره احکام عمومیه. نماز ظهر من با نماز ظهر شما یکیه. هر وقت نماز ظهر شما توی شرایطی، مثلا سفر شکسته شد، مثلا آب نبود، تیمم میکنی، برای من هم هست، برای ایشون هم هست، برای ایشون هم هست. اینجوری نیست که بگن اونایی که کد ملوشون اولش 2-0 داره اینجوریه، اونایی که 1-0 داره اونجوریه. احکام عمومیه برای همه، اما بعضی از احکام خاص استثنایی برای معصوم داریم. معروف ترینش چیه؟ پیغمبرا خواب ببینن خوابشون وحیه. حضرت ابراهیم خواب دید داره سر پسر رو میبره، تا لحظه بریدن رو دید، خب پسر جون بیا بریم، و دست و بست و حضرت اسماعیل رو زد زمین سر رو ببره. هیچ کس نمیاد از حضرت ابراهیم الگو بگیره، مگر بابایی که دست پسرش زله شده بگه دیگه خدا یا به حضرت ابراهیم میخوام اقتدا کن. اقتدا به حضرت ابراهیم در موضوع سر بریدن وجود نداره، استثنائیه، درسته؟ به این میگن حکم خاص. دیگه حکم خاص چی داریم؟ بعضی از احکام پیغمبر اکرم، تعداد ازدواج‌های پیغمبر با بقیه. حالا الان میگم تو یکیش موندیم، ولی حالا حکم ازدواج برای پیغمبر استثنائیه. صوم الوصال، روزه پیغمبر بدون افطار، روزه امروز و به فردا وصل کنه، برای شما حرامه. احکامی اختصاص به پیغمبر داره، عمومی نیست. نماز و روزه و حج و اینا نیست. چیزی که تو رساله می نویسن عمومی مال همه است. دیگه چی؟ شما اگر در یه منطقه غصبی قرار بگیری باید زود از زمین غصبی بری بیرون. اما میبینی یه بیابونی گیر کردی، باقی یه نفری گیر کردی، بری بیرون نماز قضا شده، اینجا باید یه نماز مختصر مفید بخونی با اینکه تو زمین غصبی. به تیه نقلهایی، به نقلی قیل امیرالمومنین نخواست در یک سرزمین منحوسی نماز بخونه، آفتاب رفت خورشید رو برگردون. این استثنائیه، توجه کردین؟ استثنائی از کلام معلومه، زیاد نیست. تعداد نمازهای که امیرالمومنین خونده و رکعاتشو نگاه کنی به نسبت اون 2 رکعت 4 رکعت هیچه، اون 2 یا 4 رکعت. به این میگن حکم خاص. حکم خاص مال همه نیست. میگن آقا جان کربلا هم حکم خاصه، به شما ربطی نداره. میگم به من رب نداره پس چرا من عزاداری میکنم؟ میگه همونجور که روز عید قربان، من دارم نظر اونا رو فعلا سعی میکنم واضح بگم. میگه همونجور که تو عید قربان جشن میگیری، مگه تو خواستی سر به سر تو ببری؟ حضرت ابراهیم این کارو کرد. ها؟ عید بندگی حضرت ابراهیمه، ما هم جشن میگیریم. میگه کربلا هم صحنه عبادت عظیم سیدالشهداست، ما هم میام بلکه چیزی، ما هم گدای در این خونه، شاید چیزی به ما بماسه، ولی خاصه، استثنائیه. ما اینجوری میگیم، میگیم ببین اگر کربلا خاص بود نباید بعضی ویژگی ها رو میداشت. یک، حضرت ابراهیم تو گروه فامیلاش فراخوان نزد هر که دارد هوس ذبح پسر بسم الله، ولی سیدالشهدا نامه زد دعوت کرد. آقا برای حکم خاص که دعوت نمی کنن. به مردم بصره نامه زد، با کوفیا صحبت کرد که اگه رسیدم عرض می کنم. چی فرمود؟ توی مکه کلی سخنرانی کرد، توی مسیر صحبت کرد، دعوت کرد، عبیدالله هور جوفی رو دعوت کرد. پس این حکم خاص نبود، دعوت نمی کنن حکم خاص رو. مسلم و فرستاد از مردم کوفه بیعت گرفت. برای چی چی؟ برای چی چی؟ چی کاره بودن مردم کوفه؟ برای چی بیعت کردن؟ آقا واقعا موضوع به این سادگی، بزرگانی هم گفتن. من اگر کسی بگه بعضی از اتفاقات تو کربلا حکم خاصه، قبلا توضیح دادم که حرفی نداریم، اما شما بگه کلش خاصه، من میگم با رفتار قطعی حضرت انصافا کل شیعه مردم کوفه را ولو برای کمکاری تخته میکنه. کاش انشالله ما مثل اینا نباشیم، ما مثل بصری هایی که جواب نامر ندن نباشیم، کاش ما با یارات تو کربلا باشیم. ها؟ این ارتکاز عمومی همه شیعه در تاریخه، این یعنی عمومی بوده نه خصوصی اختصاصی. اختصاصی که ما به حضرت ابراهیم یالیتنی کنتم، این اختصاصیه، انحصاریه، معنی نداره ما اونا رو تخته کنیم. شما کسی رو در تاریخ میگه خاک بر سرت که خورشید برنگردوندی، کار بقیه نبود که، نمیتونه این کارو بکنه، نیازم نی، خدا هم نخواسته. یه دعوت کردن نداره که. نامزدهای رد شمس همه تشریف بیارین، کاندیداها دستاتون اینطوری کنید ببینیم چی میشه. اصلا معلوم ربطی نداره، این یه استثناست، یک آیته. خب پس چرا همچین نظری دادن؟ اونم بعضی بزرگان ما، اگه من اسم ببرم تعجب میکنید، چون ذهنیتش یا اینی که من گفتم یا امثال اینی که من گفتم هست. یه جایی که ذهن درگیره اینجا مجبوره جوری دیگه معنا کنه. هر تعلق خاطر ما، هر تعلقی دائما باید وارسی بشه، وگرنه در فهم ما اثر میذاره، بخوایم یا نخوایم. من بیام خونه ببینم پسرم داره گریه میکنه، دستشم رو صورتشه، بگه معلم زد تو گوشم، خیلی باید آدم حسابی باشم که اول برم بررسی کنم بعد اظهار نظر کنم. علقه های ما رو اظهار نظر و فهم ما اثر جدی میذاره. خب حالا سیدالشهدا اگر خودش بخواد حرف بزن، این کار حضرت رو بالاخره اسمشو چی چی بذاریم؟ این رفتار حضرت خونساترینش رفتار حضرته، حرکت حضرت، نهضت حضرت، خروج حضرت، قیام حضرت، حکومت خواهی حضرت، عدالت خواهی حضرت. این چی چیه؟ این چی چیه؟ از کجا بفهمیم سیدالشهدا دنبال چی چی بود؟ از کجا بفهمیم؟ فارغ از این که ما که نمیگیم غلط رفته، ما میگیم معصوم، هر کاری کرده درست کرده، حالا چیکار میخواسته بکنه؟ از کجا بفهمیم؟ یکی از جاهایی که خیلی مهمه در فهم کلی رفتار حضرت که بشه نسبت به اون موضع گیری کرد، ببینیم چه اسمی باید براش بذاریم، یه نامه مهم کوفیان به حضرت. کوفیا یه نامه نوشتن، یه چیزایی گفتن که شما وقت میبینید من رو بعضی از این تصاویر قبلی برای چی وایستادم. کسان دیگه هم نامه نوشتن، حضرت یه دونه از نامه ها رو جواب داد، حضرت همه نامه های کوفه رو جواب نداد. میدونید که خیلی نامه اومد دیگه، از کوفه خیلی نامه اومد، به یه نامه جواب داد، بقیه رو پس فرستاد، یعنی میام ولی اینطوری میام. مثلا اشراف کوفه قبلا هم عرض کردم، اونا نامه زدن گفتن آقا میوه ها قلمبه شده، درشت شده، رودخونه ها خروشان، آب گوارا پهاش آب بالای هفته، همه چی مهیاست، اکسیژن ساز داریم، انگار پیکنیک میخواد بیاد حضرت. حضرت جواب نامه اینا نداد، اینا تو کربلا شرکت کردن مقابل حضرت، حضرت رو که شهید کردن مسجداشون رو تو کوفه کوبیدن، دوباره به افتخار و تبرک دوباره ساختن. اینا که مثل شیعیان حضرت نبودن، مثل اون کسی که آبو بست، عمر ابن حجاج زبیدی، مثل اون نفاق منافق معروف شبس ربی. اینا یه کسان دیگه هم یه چیزای دیگه میگفتن، یه گروه نامه نوشتن، یه گروه نامه نوشتن. من نامه رو حفظم از بس مهمه، ولی تیکه اولش رو دوست دارم بخونم برا شما. مردم کوفه یه گروهشون یه نظر داشتن، سید الشهدا این نظر رو تایید کرده. مردم کوفه کی نامه نوشتن به سید الشهدا؟ سه بار، خوب دقت بفرمایید. یه بار مردم کوفه وقتی امام حسن سلام الله علیه، این برای اینکه ببینیم مردم کوفه شیعه به شکل من و شما نبودن، یه بار وقتی امام حسن سلام الله علیه آتش بس با معاویه امضا کرد، رفتن پیش امام حسین گفتن نه تو خوبی. این یه عادت تو خیلی ها، میگن تو فقط آخوند خوبی هستی، به معلم میگن فقط تو معلم خوبی هستی. کسی که میخواد زیر بار بعضی حقایق نره انحصار ایجاد میکنه. اومدن به امام حسین گفتن تو پسر پیغمبری. حضرت فرمود امامم امام حسن. اینا دست از پا دراسته رو با دماغ سوخته برگشتن. امام حسن که شهید شد دوباره اومدن پیش امام حسین گفتن حالا داداشت شهید شد بسم الله. اینا دنبال کار خودشون بودن نه اطاعت، دنبال کار خودشون بودن. درست اینه که با معاویه بجنگیم، پس حسن غلط رفته، ما درست میگیم. آقا گیری رو دروازی داری، حالا داداشت شهید شد، حالا بیا بریم. حضرت قبول نکرد دیگه. اینو فهمی کن سید الشهدا آدم حسابشون نمیکنه، یا سید الشهدا هم اهل حرکت و قیام و امثال اینا نیست. سید الشهدا کوتاه میاد مقابل معاویه، حالا شرایط دوره امام حسن خودش توضیح داره دیگه. کاری نکردن، یهو شنیدن امام حسین علیه السلام از مدینه اومده مکه برای اینکه شبونه میخواستن بکشنش، و امام حسین سلام الله علیه در مکه فعالیت داره، و امام حسین به بعضی شهرها نامه هم نوشته. اینا شروع کردن به نامه نوشتن، یعنی نامه کوفیان شروع حرکت نبود، بلکه وقتی حرکت آغاز شد اینا اعلام امرایی کرد. شروع حرکت از بیعت نکردن در مدینه بود، حضرت تشریف بردن مکه، خبرش رفت تا برسه به کوفه، کوفیان نامه نوشتن. اما تو این نامه‌ای که نوشتن یه نامه با کلاس نوشتن. صدر نامه رو میخونم، بعید همش رو بتونیم امروز بگیم. للحسین ابن علی علیه السلام، به حضرت حسین سلام الله علیه. از طرف کی؟ از کل نامه های کوفیان که یا عالم است، اینو حضرت جواب داد. از طرف کی؟ سلیمان ابن سرد، بعدن شد رئیس توابین. مسیب ابن نجبه، اینم بعدن جزء توابینه. رفاعت ابن شداد، این مختار رو 600 بار دیده باشین، اینا رو میشناسید. این هم جز توابینه. سوال امتیازی، انوشیروان ارجمند کدوم یکی از این سه شخصیت بود؟ گزینه اول، گزینه دوم، هر سه مورد. آره اینطوری. نفر چهارم از کل آدمای کوفه حبیب ابن مظاهر یا مظهر یا مظاهر، نمیدونن دقیق چیه، حبیب عزیز ما، این نفر چهارم. و شیعت ایمن المؤمنین و المسلمین من اهل الکوفه و باقی شیعیان. این چی میفهمیم؟ این چهارتا شخصیت برجستگی هایی دارن، شخصیت از نظر اجتماعی و ساختار حکومت و بقیه شیعیان. سلام علیک، خدا را شکر میکنیم. بعد از حمد خدا گفتن الحمدلله الذی قسم عدوک الجبار العنید، خدا را شاکریم کمر دشمن عنود جبار تو را شکست. منظورشون معاویه است. حالا دارن نگاهشون راجع به حکومت او میگن. ما این شبا چقدر بحث کردیم؟ الذی انتزع علی هذه الامه فابتزها امرها. این وایه شبه کودتا با زورگویی خلاف قاعده حکومت امت را غصب کرد. اون میگه اصالت قدرت، اینا چون دنبال حقن میگن معاویه قاسبه. درست شد؟ قاسبه. ملاک مشروعیت عبدالله ابن عمر میگفت چیه؟ اگر قدرت مطلقه داشت شرعن درسته، کودتا کنه زورش به همه برسه شرعن درسته، کودتا کنه شکست بخوره محدور الدمه. قدرت که مهمه، پیروز شرعن هر کاری دلش بخواد میکنه. اینا چی میگن؟ اینا شیعیان اهل بیتن. میگن این قاسبه. چرا میگن قاسبه؟ چون غلط عمل میکنه. در رفتار قبلی غلط عمل میکنه، به شما ربطی نداره. قیامت با خدا حساب کتاب میکنه. به شما اگه گفت جنگ برید بجنگید، بکشین، گفت بیشینید. گفتن یک، حکومت رو غصب کرده. و قصبها فیعها. بیت المال مسلمینم هر جور دلش میخواد خرج میکنه، غصب کرده. کوفیا دارن نامه میزنن به امام، حکومت رو غصب کرده، بیت المال رو غصب کرده. این دو. سه، و تأمر علیها بغیر رضا منها. مردم راضی نیستن از این اسم مستبده، رضایت ندارن، آدم حساب نمی کنه مردمو. در اشعار شیعان اهل بیت میگن بنی امیه مردم را با گاو و گوسفند یه جور برخورد میکنن. کمیت میگفت به امام، منظور شما باقر امام صادق بود، میگفت ساستون لا کمن یرعن ناس. اونا انگار چوپونن، مردم هم گوسفنداشونن، آدم حساب نمی کنن. اهل بیت سیاست مدارانی هن نمثل اونا. مردم آدم حساب میکنن، مردم آدمن در حکومت اهل بیت، در حالی که در حکومت اصالت قدرت بقیه با کدو فرقی ندارن. بکشه میگه پولشو فوقش میدم، انگار که موتورش رفته رو کیسه کدو میوه فروشی. آدم ها رو اینجوری میبینه. اینا میگن آقا سومین مشکلش اینه که استبدادی، ما راضی نیستیم. ثم قتل خیارها. خیار اینجا خیار و کدو نیست، خیار یعنی اخیار. خوبان امت رو کشت، مثل کی؟ حجر ابن عدی، مثل کی؟ عمرو ابن همق. و استبقا شرارها، درب داغونا، عمرو آسینا، یزید مزید، اینا هستن سر و مرو گنده. حضرت امیر فرمود وقتی بر شما اشرار مسلط بشن خوبان ذلیل میشن، اشرار مکرم. خوبا رو هم میکشه این. و جعل مال الله دولتن بین جبابرتها و اغنیائها. پول امتم ثروت کشور رو درآمدهای عمومی رو دادن دست خاله خارزاده شون فقط، بقیه همینجوری تماشا میکنن. خب حالا چی میگین؟ 5 تا اشکال کردن به معاویه، گفتن حالا معاویه مرده، فرصت مناسبه، شما هم شنیدین بیعت نکردی، اقبل الینا، بیا به سمت ما، انه لیس علینا امام، ما امام نداریم. آقا شما نگاه کن، میگه حبیب ابن مظاهر با اون عظمتش، میگه نه ما امام نداریم، امام لازم داریم. این منطق میگه باید امام باشه حتما، ما یه چیزی تشخیص دادیم، این تشخیص ما عرضه میکنیم، ما امام نداریم، شما تشریف بیا، خدا ما رو دور تو جمع کنه. حضرت جواب داد که تحلیلشو میذارم برای فردا. جواب حضرت چی بود؟ حضرت میتونست بگه به به چه اسامی مشعشعی، حضرت سلیمان سراد خزایی، شما کار رو انجام بدین تا منم بیام، بلیت یه مدت کمیابه، انشالله بلیت بیشتر شد ما سلیمان کار رو جمع کنه. سلیمان توابینیه، بگه حبیبم، عزیزم، رفیق قدیمی، پایکار اهل بیت، حبیب جان کوفه رو اداره کن تا ما بیایم. یا بگه حبیب تو بگی بیا من میام. میخوام ببینید حضرت اینا رو نفرمون. حضرت میتونست بگه تمام بزرگان کوفه همه اظهار نظر کنن، خیلی هاشون هم نامه نوشتن، مسلم و ابن اوسجه منظورمه، حبیب و بریر و آبس و شما نظرتون چیه؟ بیام؟ خب باشه میام. اینا رو هم نگفت. شما هم میبینید، برای خودتون میبینید، ممکنه دقیق نباشید. فرمود من انی باعثون الیکم اخی، برادرم رو، و ابن عمی پسر عموم رو، و ثقتی من اهل بیتی، ثقه مورد اعتماد تکیگاه خودم مسلم ابن عقیل رو میفرستم. ببین مسلم کیه؟ مسلم از جمع شهدای کربلا معتبرتر نزد امام. تمام شهدای کربلا عمدتاً اونجان دیگه. حضرت نمیفهمد شما نظر بدین، میگه مسلم رو میفرستم نظر بده. اما میفرماد که من حرف شما رو شنیدم، تحلیلتون تا اینجایی که گفتید درسته. بحث چی بود آقا؟ نگاه خود سید الشهدا چیه؟ فرمود تحلیلتون درسته که 5 تا اشکال داره حکومت، اما اینی که الان وقتشه من به شما اطمینان ندارم که شما درست تشخیص داده باشید. مسلم رو میفرستم تا ببینه درست تشخیص دادید یا نه. از این میفهمیم سید الشهدا نمیفرماد از 5 موردی که گفتید 3 مورد درست بود. فرمود درست بود، تحلیلتون درست بود. تحلیلتون درست بود یعنی چی؟ حکومت رو طرف غصب کرده بعد باباش یزید، امام میخوایم. حضرت مسلم میفرسته بیعت میگیره. شما این چی میفهمی؟ حضرت دنبال اینه که یه بلایی سر حکومت غصبی بیاره. من فعلا نظر کلی نگفتم و از این نامه و از فرستادن مسلم یه چیزایی میفهمیم فل جمله. اون تو بیت المال دستکاری میکنه، من مسلم رو میفرستم شرایط درست باشه بیایم بیت المال رو اصلاح کنیم. یعنی حضرت برای اصلاح حکومت و جابجایی حکومت برنامه ریزی کرد کنار بقیه برنامه ریزیاش، درست؟ وگرنه فرستادن مسلم چه معنا داره؟ مسلم رفته از مردم کوفه بیعت مکتوب گرفته، بعد اون عزیز ما میگه قابل فهم نیست یا اختصاصیه. رفتن مسلم از مسلمات قابل انکار نیست. خدا انشالله به همه ما کمک کنه، سعی کنیم از اهل بیت اخذ کنیم، نه آنچه فکر میکنیم رو به اهل بیت ببندیم، خواسته یا ناخواسته. از نظر ما خیلی از اینا ناخواسته است، نمیخواستن این کار بکن. بس ببخشید. خدا فقط میدونه که چشم دلمون اگر بره سال 61 امشب چه خبره. اول یه جلسه گذاشت، فرمود پشید برید، اتخذ اللیل جملا، اینا با من کار دارن، شب رو مرکب راهوار قرار بدید که کسی شما رو نمیبینه، برید. اصحاب یکی یکی بلند شدن. اولین کسی، اون کسی که همیشه ساکت مثل باباش، امیرالمومنین زمان پیغمبر همیشه ساکت بود، مگر اینکه پیغمبر میفرمود علی جان حرف بزن، اظهار نظر نمی کرد. قمر بنی هاشم هم اینطوریه، چون قمر بنی هاشم در زمان حیات امام معصوم از دنیا رفته، شهید شده، هیچ خطبه ای ازش نمونده جز همون رجز روز عاشورا، خطبه نداره. امیرالمومنین هم تا پیغمبر دستور نمیداد جلو پیغمبر خطبه نمیخوند. اگه امیرالمومنین هم تو احد شهید شده بود، عالم نمیفهمید این نابغه سخنوری در عالم وجود هست، نمیدونستن. و چون قمر بنی هاشم در زمان حیات امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین زندگی کرد، اصلا وجهه علمی او رو کسی نفهمید، بروز نکرد. و این خیلی آقا ظرفیت میخواد، آدم دریا دل باشه، دریا دریا حرف داشته باشه، ولی لام تا کام حرف نزنه. اما یه جا نفر اوله. سید الشهدا وقتی فرمود چراغا رو کم کنید، اینا با من کار دارن، اتخذ اللیل جملا، پشید برید، نفر اول جست از جا، قمر بنی هاشم، که ما بعد شما زنده باشیم که چی بشه؟ زندگی رو برای میخواییم فدای تو کنیم، زندگی میخواییم چه کنیم؟ پشت سرش مسلم ابن اوسجه بلند شد، تو بعضی نقلا از گفت ما چجوری خدا رو شکر کنیم که اجازه داده بیایم خدمت تو؟ کجا بریم؟ زهیر تازه رسیده که حسین جان منو 70 بار بکشن زنده بشم، بکشن بسوزونن زنده به من دست از تو برنمیتون که تو رو پیدا کردیم، تازه ما رو بیرون نکن. یکی یکی شبه رجز خوندن، گفتن نگاه نکن ما کمیم، ولی ما تا زنده ایم نمیذاریم به خیمه آسیب برسه. حضرت اینا رو دعا کردن، فرمود من با وفاتر از شما ها ندیدم، با اینا صحبت کردن، حسین جان امشب ما رو به خیمت را بده. یه نگاه هم به خیمه ما بکن، ما رو هم به خیمه خودت ملحق بکن. با اینا که صحبت کرد، خیلی شب سختیه آقا، ماها که خیلی چیزها رو نمیدونیم راحتیم. من با رفیقم داشتم صحبت میکردم، رفتم سر کلاس، برگشتم دیدم مرد، مرده بود، افتاد جنازش بود. اگه آدم قبلش بدونه، از خونه میخواد بیاد بیرون، بابای پسر رو میبینه، پسر بابا رو، خب کوفتش میشه آدم، سخته، برای ما قابل تحمل نی. ما نمیدونیم، ما نمیدونیم با یه چیزی مواجه میشیم، برای ما سخت نیست، یه بار ناگهانیه. اما اون کسی که ریز به ریز وقایع فردا رو میدونه، با اصحاب که خداحافظی کرد، رفت به خیمه ها سر زد، هر کدومو که نگاه میکنه، این دخترش 3-4 سالشه، اومد به خیمه سر زد، شیرخوار رو نگاه کرد. مالی اکبر داره صحبت میکنه، اونا هم یه واکنش دارن، حالا عرض میکنن. از همه سختر، از همه سختر به امام صادق گفتن که آقا شما، لا لا لا، شما شبیه امیرالمومنین اینقدر ازش تعریف میکنی. فرمود هیهات، یه جدی داشتم به اسم علی ابن الحسین، او قدری شبیه بود، امیدوارم یه روزی انقدر ما امام سجاد رو بشناسیم که تو دهه یه روزی به او اختصاص بدیم، یا حداقل تا 12 جلسات رو بعدن ادامه بدیم، شهادت امام سجاد رو بگیریم. هیچ کسی در این کربلا قد او بهش فشار نیاورد. سید الشهدا سلام الله علیه تو کربلا وقتی دید دارن به خیمه حمله میکنن اعتراض کرد، رو زمین افتاده بود، توان نداشت. فرمود یا شیعه آل ابی سفیان، اگر دین ندارید، ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم. عجیبه که شمر اینو فهمید، گفت لکی ابن فاطمه، راست میگه، تا زنده است به خیمه ها حمله نکنید. از بین اهل بیت این اضطرار برای دو معصوم رخ داد، یکی برای امیرالمؤمنین برای اینکه بدونی چه بلایی سر زین العابدین امشب اومده. و فردا من اینو بگم، امیرالمؤمنین فرمود با پیغمبر داشتیم راه میرفتیم، رسول خدای پشت سرشو نگاه میکرد تا دید خلوت شد پشت سر، یه چیزی در گوش من گفت، یه چیزی گفت، من با صورت زمین خوردم، بلند شدم گفتم یا رسول الله نمیشه من قبل از شما از دنیا برم. فرمود که هدایت این امت به صبر تو وابست است. یه بار امیرالمومنین مبتلا شد، یه بار ابتلا شاید گسترده تر برای سید الساجدین. حالا امام حسین علیه السلام میخواد بره با زین العابدین با این بار سنگین، باری که این همه کشته داد سید الشهدا صلوات الله علیه. میترسم بعضی حرفا رو بزنم، این بار رو دوش اوست، نگفتنیه، بعضی چیزها نگفتنیه. حالا اگه دیدم جگرم کشید یه جمله میگم، میخواد بیاد با این پسر ودا کنه، اما ای امام بخواد با امام سجاد ودا کنه همه ی حرم روحیشون از دست میده. لذا اومد جلو در خیمه نشست، ظاهرن داشت شمشیرشو اسلامی کرد. سید الساجدین میفرماد، مضمونش اینه، من با بابام نتونستم ودا کنم، اگه من و بابام هم دیگر بغل میگرفتیم بقیه رویشون رو میباختن. من تو خیمه خوابیده بودم و عمتی زینب تمرضنی، عمم زینب بالا سرم مشغول پرستاری بود، بابا اومد نیمد تو، بابا اومد جلو در خیمه نشست، داشت با اسلحهش با شمشیرش کار میکرد آمادش کنه، اما با من داشت حرف میزد، به من داشت گرا میداد. فرمود یا دهر افن لکم، ای روزگار وای بر تو، کم لکب الاشراق والاسیلی، به هر کسی دل بستم ازم گرفتی. 6-7 سالم بود مادرمو ازم گرفتی. من با ما سر ناسازگاری داشتی. حالا حضرت داره به رم صحبت میکنه. 30 ساله بودم، خیبر شکن و کاری باهاش کردن که دیگه نمیتونست باهاشو جمع کنه تا به شهادت رسید. یا دهر افن لکب الخلیلی، میفرماد امام سجاد میفرماد خب من فهمیدم بابام داره چی میگه. فخنقت نل ابره، بغض گلومو گرفت، اما عممو نگاه کردم دیدم من شروع کنم گریه کردن خیمه خواهرها به هم میخوره، خیلی شب پرحادثه امشب، اینا همه موندن، 30,000 حرامی، این همه زن و بچه، بقیه که شهید میشن که شهید میشن، با ما میخوان چی کار کنن؟ میفرماد من سکوت کردم. زینب کبرای رفت مقابل سید الشهدا به سینه‌اش کوبید، با هم صحبت کردن. بعد بابام بلند شد، دیگه فراق محسوس بود، میگه ما رققت لأحدن کما رققت للحسین، یکی از اینایی که نیومده با حضرت ولی حضرت رو رصد میکرد، میگه برای هیچ کی انقدر دلم نسوخته که برای حسین سوخته. کی؟ دیگه وقتی بچه هاش فهمیده بودن که انقریب رو از دست میدن، هر جا میرفت دختر پسرا دنبالش بودن. من که اصلا میخوام تصور کنم یه همچین فاجعه ای رخ داد، برای اینکه سید الشهدا صلوات الله علیه زمینه هدایت بعضی از ما رو بخواد فراهم کنه، همه یه بدنم میلرزه. ما کاری برای تو نکردیم، ما قدمی بر نداشتیم، ما سر سفرت همش بودیم. اونی دوست داره رفیقشو که از همه چیزش میگذره. این دختر بچه ها رو به اسارت سپرد. من یه جمله بگم، حالم مساعد نیست بیشتر حرف بزنم. اسم امام سجاد آوردم، یه جمله درباره امام سجاد میگم. چند ساعت بعد از این ساعتی که ما نشستیم همه شهید شدن. اتفاقاتی افتاد. غیرت خدا داره همه رو تماشا میکنه. سید الساجدین عین همون امیرالمؤمنینه. من دو تا جمله میگم شما رو به خدا میسپارم، ببخشید توانشو ندارم. شیخ محسن ابوالحب میگه وقتی داشتن علی رو میکشیدن به سمت مسجد و میدونست زهرای مرزی زیر دست و پاس، همین که داشتن میکشیدنش برگشت نگاه کرد بهش میگه فوزت امرک للاله و امرها، گفت خدایا فاطمه رو به تو میسپارم. یه دونم برای زین العابدین میگم میرم. فردا اتفاقی که افتاد خیلی خیمه ها به هم ریخت. حالم اجازه نمیده بگم. شیخ حسین نجف مجتهد برجسته است، اینجوری میگه، میگه به هم ریخت خیمه ها، دیگه خودتون میدونید چی شد. میگه اگر چشم دلتو برگردی به صورت امام سجاد نگاه کنی میبینی و سید و سجاد ما بین النساء، یه آقا بین بانوانه، اما یرا یغوی، از اون چیزایی که باید ببینه چشما رو گرفته.